الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با معادلی بود که در اراضی مفتوح الانوه آمره حین الفتح استخراج می شود. این اراضی کما هو المعروف ملک للمسلمین، برای عموم مسلمان ها، حال و آیندگان و همه اونها که انه وقف علیهم، بله متولیش امام است. حالا آیا معدنی که از این استخراج می شود چه حکمی دارد؟ در مورد معدن فرمودن اگر به اذن والی مسلمین باشد فلا اشکال، ملک له، البته حالا کلمه فلا اشکال رو ندارن، ملکه و علیه الخمس فتوا دادن بدون تردید. و اما اگر به اذن بدون اذن والی باشد سفیه اشکال. در رابطه با این معادن دو شبهه هست که یکیش در هر دو فرعه، که لابد وقتی در فرع اول فتوا داده شد معناش اینه که اون شبهه رو ندیده گرفتیم یا قبول نداریم و طبعا در فرع دوم هم نمیاد. و اون این که در اراضی مفتوح الانوه ملکش للمسلمین، فقط والی میتواند، حاکم، امام میتواند منافع اون را واگذار کند، حالا بالخراج او المقاسمه یا با هر نوع قرار دادی، توش بشینه سکناشه، زمین سر جاشه، از منافعش، منفعتش سکناشه استفاده میکنه، توش زراعت میکنه، زراعت هم عرفن از منافع زمینه، زمین سر جاشه، کم نمیاد ازش، درخت درش میکاره، باز از زمین استفاده میکنه، ولو درخت مال خود قارص باشه، ولی باز زمین کمبودی درش ایجاد نمیشود. و همچنین منافع دیگری را که ممکن است هر کسی از زمینی بهره برداری کنه، اینا یعد من المنافع. آیا معدنی که از زمین استخراج می شود و ذراتی و قسمت هایی و به اصطلاح خاک زمین بیرون میاد و برده می شود، اینم من المنافع یا این من اجزاء الارض؟ و اون وقت این شبهه هست که آیا این اصلا قابل اجازه است، قابل واگذاریه؟ می شود کسی اجزاء الارض رو مالک بشود؟ نه، اینا همه ملک للمسلمین، قابل تملک نیست. تا یتعلق به الخمس باشه، اونش فرق نمی کنه. این اشکال قبلن هم می فرمودید، نه احد من المسلمین، باز از نظر مسلمین بودن باید از منافع این، اونم مال همه مسلمین، حالا ولو به اینم بدن به عنوانی که فقیر نیاز داره این، ولی باز منافعش رو نمیتونن خود زمین رو به کسی تملیک کنن. هر چقدر تشبیه میکنیم به زمین موقوفه، ولو موقوفه بر یک بطنی، موقوفه بر اولاد، وقف بر اونا که هست چیکار میشه کرد؟ آیا میشه مقداری از این زمین رو به اون شخصشون، به یکیشون واگذار کرد؟ نه، منافعی که درآمد پیدا میکنه تقسیم میکنن توی موقوفه علیه همه اینا هستن، حالا به هر نحوی که متولی مصلحت بدونه اونا به جای خود، یا واقف به اصطلاح بیان کرده باشه، شرط کرده باشه، توضیح داده باشه به جای خود. چرا؟ اینه چرا واقعیت ملک للمسلمین ملک عنوان نه افراد شخصه، به صورت مشاع چه نیست که این یکی خودشه و معناش این باشه که هر یک از مسلمین یک هزارم، یک ده هزارم، یک صد هزارم، یک میلیونیوم مثلا مالک نزی. نه 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 نه، ولی ازا مشاعش اگر بود که قابل محاسبه نبود، چون برای همه مسلمین است الی یوم القیامه. چند تا هستن؟ چند اندازه هستن؟ نه، این یه شبه هست که در هر دو فرق قابل طرحه، ولی ظاهرش اینه مبلاشون که نه، عرفن اینا یعد من المنافع، برای این که بالاخره حقیقت زمین تغییر پیدا نمی کنه ولو از دل اون مقداری به عنوان معدن استخراج شده باشه، حقیقت زمین ثابتون و یعد من المنافع، و از این جهت نه، والی میتونه اجازه بده و با اجازه والی یسه و مالک میشه و کسب. این شبهه اگر بود در هر دو فرق بود، اما با قطع نظر از این شبهه، حالا اگر والی اجازه داد بسیار خوب، اما اگر والی اجازه نداده، کسی بدون اجازه والی استخراج کنه از یک زمین، او چه حکمی داره؟ این در زمان حضور امام و بسید امام بلا اشکال مالک نمیشه، مثل تصرف قاسبانه میمونه، در اون مورد بحثی نیست. و اما در زمان غیبت این چه حکمی داره؟ آیا وابسته به دستور امام واقعیست، امام حق اذن اونو میخواد، پس بقیه تصرفات قاسبانه است، یا نه امام قبول کرده اذن والیان وقت را ولو والی جور باشند، یا نه امام خودش از اول اجازه داده عموما للناس برای مردم یا برای مسلمین، خودش اجازه داده عموما بدون نیاز به اذن والی. مرحوم شیخ در مکاسب در اینجا 5 وجه بیان میکنه. اگر بگیم به این که امام اجازه عمومی داده و دیگه در هر عصری نیاز به اذن والی ندارد، بله قاضی اقتضا میکرد به اذن والی باشه، ولی چون والی مبسوط الیت نیست، امام نخواست دیگه جلوی مردم رو بگیره براشون عسر و حرج ایجاد کنه، اجازه عمومی داد. حالا در اینجا میگیم اجازم عمومیست، نه ابهنا لشیعتنا، نه برای عموم مسلمین یا لعموم الناس. خب اون وقت این کسی که استخراج میکنه ولو بدون اذن الوالی فی اثر الغیبه اشکالی نداره، چنه اجازه داره، یملکه و علیه الخمس، و اشکالی نداره. اما اگر گفتیم نه، امام اذن والی را نگه داشته ولی بله واگذار کرده، ولو به ولات جور کلون فی زمانه هم، اون وقت نیاز به اذن اون والی داره و بدون اذن او مورد درست نیست، مالک نمیشه. و وقتی تردد داریم در این امر، فعلا این مسئله اینجا چنده مطرح نیست، جاش در همون بحث مکاسب محرمه، سفیه اشکالون تردید در مسئله از این نظره، بحث طولانی و مفصلشم موکولون الى محله. این فقط صرفا بیان نکته اشکال در مسئله. نه نه، اصل در این که این زمین که مفتوح شد، اصلش که اول بود، بعد آمد شد ملک للمسلمین به عنوان مسلمین، اصل عدم جواز تصرفه. بله اصل عدم جواز تصرف است الا به اذن امام برحق، امام حقیقی، امام واقعی، و بعد دیگه اینهاییست که باید دنبالش پیش بریم. اینو حالا بحثش امام علال قاعده که حالا بیشتر از خود امام مثلا، ولی اشکال این بحثش مربوط بزارد. چه جمله بعد کما لو اخرجه غیر المسلمین ففی تملکهی اشکالون. حالا در زمان ما غیر مسلمان اخراج کرد، کافر، اراضی للمسلمین، ولایتش و تولیتش دست امام، امام بالخراج او المقاسمه به ما یراه و مصلحتن واگذار میکنه به افراد، خب اون وقت به دنبالش مع اذنهم یجوز. اما عبارتی که اینجا آوردن کمالو اخرجه غیر المسلمین ففی تملکهی اشکال، اطلاق داره از این که به اذن والی در زمان غیبت یا بدون اذن او. اگر امام برحق بود که خودش بهتر میدونست، بحثی درش نبود، اما حالا زمان غیبته، به اذن والی هم که نفیه اشکالون، بدون اذن والیش فیه اشکالون، به طریق اولا نسبت به مسلمینش هم که نفیه اشکال، تا چه برسه به غیر مسلمین. اما کنه غیر مسلمین یه اشکال اضافه دارد که حتی مع اذنهم، آیا این ولات جور حق دارند به غیر مسلمین واگذار کنند این اراضی را؟ این فیه اشکال و باید به اصطلاح مربوط به مسلمان هاست، آیا می شود به غیر مسلمین واگذار کرد؟ این نکته ایست که خب در غیر مسلمین این مشکل هست، لا مصلحت در اذن للکافر واگذار کردن این منافع به او و امثال ذلک. نه خیر، کار خیلیه تو دنیا، مگه کار همین یکیه؟ الحمدلله اینقدر اشتغال زایی شد که سر کارگر دعواست، کار خیلی زیاده شد. منحصر زمین زراعی نه، زمین زراعی دیگر هم هست، کار دیگر هم هست. این گفتیم دیروز هم گفتیم بحثش مکاتب محرمه، اونجا هم ما ولات جور نگفتیم، مطلقه عم از این است. والی به حق یعنی امام معصوم، امام معصوم لا کلام فی، نه اون اول کلام که حالا در همین جا آیا یه همچین اختیاری داره یا نداره. ولی کن اقوای این است که میتونیم از این مسئله بدون اشکال عبور کنیم، بگیم نه کافر هم در این جهت کل مسلمین میتونه والی بهش اذن بده، نه لمصلحت الکافر، لمصلحت المسلمین. حالا یک معادنیست، یک منافعیست، غیر مسلمان نمیتونه استخراج کنه، اجاره میده این زمین رو، اجاره دادن این زمین ولو به غیر مسلمان وقتی که برای مسلمان مصلحت باشد اشکالی نداره. فرض کنیم میاییم ما مثلا معادن تحت الارض خلیج فارس را که الان اگر ندیم به پیمانکارهای خارجی میمونه و دیگران میبرن و این منافع از دست مسلمان ها میره، نه از سرمایه گذاری خارجی، از پیمانکارهای خارجی استفاده میکنیم برای اینکه این حق این کشور رو مثلا حفظ کنیم. این مصلحت للمسلمین و از این نظر اشکالی نداره و میتونه والی المسلمین این اجازه رو بده برای استخراج معادنش، که نه از این جهت با رعایت مصلحت مسلمین لا فرق بین این که مسلمان باشه یا غیر مسلمان، با اذن والی یملکه و علیه الخمس، بدون اذن والی نه لا یملکه و کلهم ملک للمسلمین. فراز بعد اینه که و امکان فی مواتها حال الفقر، اگر در زمینیست مفتوح الانوار ولی قسمتهاییست که در حال فقر موات بوده، موات مفتوح الانوار ملکن للمسلمین نمیشه، اونا مثل سایر مواتها ملکن للامام من الانفال، مثل موادهایی که داخل اراضی غیر مفتوح الانواع است، میشه جز اون فرع اول اول. هر کسی که استخراج کرد یملکه و علیه الخمس لم یملکه، به بیانی که قبلا گفتیم و دیروزم یادآوری کردیم، به ملاک الاحیا و ادله احیا من احیا ارضا میتتا فهی له، این شاملش میشه و نتیجتا مالک میشه. به ملاک احیا بله، المعدن و فیه الخمس، عموم ادله خمس هم شاملش میشود. بنابراین در این مورد لا اشکال. و ان کان فی مواتها حال الفت یملک المخرج و علیه الخمس ولو کان کافرا کسائر الاراضی المباحه، مثل سایر اراضی موات مباحی که جزء مفتوح الانو نباشه حکمش با اونا یکسانه، کل اراضی موات یک حکم دارد، بنابراین مشمول که نه همون فرع اولی می شود که گفته شد. برای اینکه شما بعداً نگید که اینجا این سرزمین این مملکت این شهر این کلش مفتوح الانو است، اونی که این همین شد همینو گفتن، همینو گفتن، یعنی اونیش که آباده ملک للمسلمین، اونیش که آباد نیست ملک للمسلمین نیست. توی از اینه
اگر آبادی به صورت طبیعی باشه مثلا جنگل ها،
نه اونا هم ملک للمسلمین نیستن، اونا که باشه یاد باشه. بله 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 مالک میشه. بله دیروز اولش رو عرض کردیم، یکی از به اصطلاح راه های فرار فعلی اینه که هر یک از این آبادی ها رو شک میکنیم که آیا در زمان فتح آباد بوده یا نه، اینایی که در طول زمان آباد شده است از زیر بار من کل المسلمین در میایی. بالعقل ولو استنبت المعدن سبیون او مجنون تعلق الخمس به علی الاقوا و وجب علی الولی اخراجه. نخیر مسئله هواش عوض شد، فضای مسئله تغییر کرد، نحوه زمین و در چه زمینی باشه فرع اول تا به اینجا این بود، حالا اومدیم سراغ یک حیث دیگر از نظر اینکه آیا این بحث و این مباحث اختصاص داره بالبالغ العاقل بالمکلفین و یا نه اختصاص به مکلفین ندارد، حتی اگر مخرج سبی باشد یا مجنون باشد اون هم یملک و علیه الخمس املا. نگید حالا در سبی و مجنون چگونه فرض کنیم مسئله را، بله از سرمایه اونه یا زمینیست که ارث باباش رسیده به این مجنون یا بچه، ولیش از طرف او تو زمین او از جانب او استخراج میکنه، ولی این وسط واسطه است. در حقیقت مخرج مثل که آدم بزرگ اگر کارگر بگیره پیمانکار بگیره، در حقیقت او مخرجه نه کارگر و پیمانکار که در مسائل قبل گفته شد. در مورد سبی و مجنون هم یتصور ذلک. بحث سبی و مجنون در مسائل خیلی جاها مطرح میشه، در بسیاری از مسائل فقه در ابواب گوناگون هر کدام این بحث میاد که سبی و مجنون و غیر مکلفین چه حکمی دارن. یه بحث در باب عبادات، آیا عبادات سبی مشروع یا نه، حالا کلی بگیم یا دونه دونه، نمازش درسته یا باطله، روزش درسته یا باطله، حجش درسته یا باطله، میتونه محرم بشه یا نمیتونه و همه اینها تو هر کدوم از این ابواب به مناسبت هم فقها مطرح کردن و گفتگو هم کردن، تا بعد هم میاد به ابواب این گونه چیزها، احکام مالکیتها و امثال اینها. در باب زکات عین این مسئله مطرحه، در این باب خمس هم مطرح شده و چه در این باب خمس بعضی از فقها یه جا میذارن آخر کتاب الخمس، شاید اون مسئله آخر اونجا یه جا مطرح میکنن مسئله را در مورد خمس در جهات مختلف، در موارد افغانش مثلا بعضیش روشن‌تره، بعضیش مورد اشکال و تردیده گفته میشه. حالا در اینجا به خصوص در معادل به صورت مستقل مطرح کردن، قبلا در غنیمت مطرح نکردن، شاید بر این که در غنیمت فرض نداره، صبی و مجنون که جزء افراد لشکر نیستن که غنیمت ببرن، اونها جزء به اصطلاح قشون جزء لشکر جزء ارتش نیستن، از این جهت فرض نشده و لذا بحث نشده. بله آقا، جمعون ادواری در حالی که افاقه داره حکم آدم عاقل رو داره، اون در حکم خودش بحث یهو شد. خب در همون حالی که شد بازشون جمعون ادواریش بهتر بود از این سوال شما. گاهی سمول لفت در اجزه از مسئله در هر حال این مسئله مسئله ایست عام البلوا در جهات مختلف در ابواب مختلف فقه، کلی قضیه به صورت عام در این مسئله. یک بحث این است که آیا ادله هر حکمی، هر یک از اینها، آیا ادله شامل صبی و مجنون می شود یا نه، عموم دارد یا ندارد، که این خودش در بعضی از موارد مورد قفلت واقع شده تو بعضی از کلمات فقها ها که رفتن سراغ موانع، اصل مقتضی رو کمتر روش حساب کردن، در حالی که ممکنه حتی در بعضی از عبادات برخورد کنیم به این که لفظ عامی نداریم که از اول برای عموم جعل شده باشه. مرحله اول اینه که آیا در جعل اولیه یه لفظ عامی داریم که به عموم شامل صبی و مجنون بشود ام لا. اگر این دو داشتیم و عموم داشتیم، حالا یا بالعموم یا بالاطلاق به هر جوری، اون وقت یقع البحث که در مقابلش آیا چیزی داریم که اینا رو خارج کرده باشه یا نه، و اگر خارج کرده در چه حد و در چه قسمت. در این قسمت یه سری ادله عامه هست مثل رفع القلم، و احیانا در بعضی از ابواب ادله خاص هم ممکنه داشته باشیم که اون ادله خاص باید در مورد خودش هر کدام بررسی بشود. اتفاقا در این بحث خمس از این قبیله، چه در مورد تخصیص عمومات بعد بیان عمومات هم به ادله عام تمسک شده و هم به ادله خاصی به دو سه بیان تمسک شده، چه کم نه اگر جای دیگه هم باشد این احکام برای صبی در مورد خمس نیست. بنابراین سه قسمت بحث داریم: یک، اصل عمومات، دو، ادله عامه مخصص للصبی والمجنون، سه، ادله خاصه ای که ممکن ان یتمسک به. و اما بحث اول در مورد عمومات، روایاتی رو که تا به حال در بحث معادل خوندیم، حالا وارد اقسام دیگر خمس نمیشیم، مخلوط هم نمی کنیم این بحث را. فعلا این مسئله در بحث معادن مطرحه. ما و همین روایات معادن، روایات باب سوم ما یجب فیه الخمس از ابواب وسائل، این روایات لسانش چه جوره؟ لسان این روایات و ادله خمس عام. اولا عموم آیه شریفه و علمو انما قنمتم من شیئن، قنمتم خطاب عام، ما قنمتم خطاب عام، بنابراین یشمل و صغیر و کبیر و مجنون و عاقل و همه افراد را من المسلمین. چرا؟ چرا خطاب عام یشمل همه اینا رو؟ عقیم الصلات هم همینجور. بله در اونجا هم میگیم، در اونجا هم همینطور. بله حالا خطاب عام و حالا ببینیم چند اندازه بچه برداشته شده. یه وقتی شبهه میکنیم، حالا اجازه بدید، در مورد طفل غیر ممیز نس کل سبی، طفل غیر ممیز بگیم قابل مخاطبه نیست، پس خطاب شاملش نمیشود. و یا در مورد مجنون، ولی اگر قائل شدیم به عموم خطابات قانونیه، نه این شبه هم در اونجا هم نمیاد، یشمل همه را. خطاب میدونه خطاب باید اثر داشته باشه، نه به انحلاله به صورت قانونی. معنای خطاب قانونی اینه که اثرش مال این عام قانونیشه، نه به انحلال که این منحل بشه به خطابات متعدد. اون وقت لازم باشه ان یکون له الاثر فی کل موردن، اونجاست که به شبهه میخوره. نه روی خطابات قانونی عموم است. پس آیه عام، روایت اول باب سه صحیح محمد ابن مسلم، سألت او عن معادن چنین و چنان و چنان، فقال علیها، بله فقال علیها الخمس جمیعا، علیها یعنی بر معادن، جعل خمس است در معادن بدون اینکه متعرض باشه نسبت به خصوصیت مستخرجش. علیه الخمس جمیعاً، حالا چه فرق میکنه معدنی که صغیر یا کبیر، سبی یا مجنون استخراج کرده باشه، معدنه. به ما هو معدن، علیه الخمس جمیعاً. صحیحه حماد عن المعادن کم فیها قال الخمس، عن المعادن کم فیها الخمس. صحیحه زراره روایت سومش، کل ما کان رکازن ففیه الخمس، که اونجا معنا شدید که این رکاز به لغت به اصطلاح کوفی به معنای همون معدنه، کل ما کان رکازن ففیه الخمس، فیه الخمس من دون تعرض، از این جهت که مستخرجش کی باشه و کی نباشه، اینا همه از این نظر اطلاق داره. در صحیحه دیگر محمد ابن مسلم روایت چهارم، در عرض مالهه حاضل معدن فیه الخمس. بله بله اون میگیم اون نه، این است این خطاب اینطور باشه، اون از خارج استفاده کردیم که این باید، بسیار خوب، شخص مربوط به شخصه ولی به صورت عمومه. ببینید نه مربوط به داره میگه این خطاب نداره که اختصاص به عاقل پیدا کنه حتی رو اون مبنا، ولی بر هر که بود چنه اینجوری میگه، هر کسی که بود این دیگه این عبارتش درش نیست. بله مالک باید داشته باشه، مالکش هم عام با چرا اونجا هر کسی چون هر کسی وظیفه خودش داره حاضا. بله وعده این قرینه قطعی هم روشه، علم قطعی که معدن برای هر کسی حکم خودش رو داره، نه معدن دیگری حکمش بوده. هنوز آقای محمدی تو تعهدی کرده گیره که میلیاردها به عهدش باشه. بله یلزم و کذا شما میخوای شریکش بشی بسم الله. و همچنین ذیل روایت هازا و اشباهه فیه الخمس در مورد این زمین ها و معالش تو به مالک و کذا. روایت محمد ابن علی در رساب اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. روایت صحیح ابن ابی عمیر عن غیر واحد الخمس على خمسة اشیاء والمعادن. خمس نه، ولی اونجا شبهی که هست اینه که اگر چنانچه گفت یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بسیار خوب میگم حالا فرق میکنه. بله اینا بله همین چرا اگر چنانچه یه جاهایی بله نه 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 اونا. اگر یه جاهایی حکم از اول همینطور گفتم الان کسی در مورد صیام بگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این اختصاص داره به الذین آمنوا. الذین آمنوا هم کسی است که بالغ باشه و بفهمه ایمان براش. بله حالا هر چی یه موردم که داشته باشیم نیاز به این عام داریم. شما حالا میگید جای دیگه هم این عموم رو داریم، اثباتی شیخ نفی ما ادا نمیکنه، اشکالی در اینجا اشکال اطلاق داره از اول وضعی که حالا توضیح هم عرض کنم اجازه بدید. و همچنین در صحیح بزنطی که باز در نصاب حل فیه شیعون عن المعادن من قلیل او کثیر، حل فیه شیعون قال علیه السلام لیس فیه شیعون حتی یبلغ ما فیه زکات 20 دینارا، یعنی فیه شیعون هازا اینجا که شد فیه کل ذالک عمومیت داره. و عمده هم این است که لسان همه اینها لسان وضعه، یعنی به عنوان یک حکم وضعی اصلا متعرض مکلفش نیست. لسان لسان حکم وضعیه نه تکلیف. تا بگیم تکلیف بر سبی و مجنون نیست که حالا بعد بگیم لسان حکم وضعه، حکم وضعیش هم عامون. این اصل عموم در این مسئله ثابته. حالا در خیلی جاها هم کذالک، احیانا یه جاهایی ممکنه مورد اشکال باشه، مثلا در باب حج اونجا عرض میکردیم اگر نبود ادله خاصه احرام سبی و حج سبی نه اونجا عمومات نداشتیم، یه بحث دیگریست، اونجا این عمومات رو نداشتیم مثلا. این حالا به جای خود، بنابراین اینجا این عموم رو داره. اون چی که هست مسلمن و من المکتوب الادلت الکثیره، این که تکلیف در سبی و مجنون نیست به معنا عدم المؤاخذت علیهم نسبت به واجبات اگر انجام ندادن، یا محرمات را اگر مرتکب شدن، نه اینها مؤاخذه‌ای معاقبه‌ای ندارند عند الله، ثواب ندارند مؤاخذه ندارند. این مقدارش مسلمه. باب چهارم از ابواب مقدمه العبادات در جلد اول وسائل، حالا چاپ تهران صفحه حدود 30 و 31 و 32 یه باب مفصل 15-16 تا روایت توشه. این روایات مشترک در این قسمته که تا وقتی که سبی به سن بلوغ نرسیده لا یکتب علیه السیئات، گناهان برش نوشته نمی شود. عقاب نمی شود، مؤاخذه نمی شود. روایات متعددی است با این لسان، لا یجتب، حالا در مجنون و در سبیم عالم یبلغ الحلم، لا یجتب سیئات، حالا سبی چه دختر و چه پسر، لا یجتب علیهم سیئات، مادامی که به سن بلوغ نرسیده. مفاد این روایت به عجب روایات به عجبه ها اینی که از نظر تکلیف معاقبه ندارد، ولی همینیست که میگیم لا ینافی، اگر انجام بده با شرایطه عبادتش صحیح باشه، ثواب داشته باشه، ولی اگه ترد شد عقاب نداره، عقاب نداره. و از این جهت به زمینه همین دو قسمت فقط چند نه که علما مشهور میگن مشروعیت و عبادات سبی، عبادات سبی مشروع هست، یعنی عمومات شاملشه، ادله مطلوبیت صوم و صلات و چنین و چنان، اونایی که اون عموم رو داریم، اون ادله میگه مطلوبون ولو من السبی، اما مطلوبیت برای دیگران به شکلی است که اگر انجام نداد عقاب میشه، ولی در سبی نه، اگر انجام نداد عقاب نمیشود. ولذا از ذنب این دو مقدمه، یک داشتن عمومات، دو اینه که مخالف عمومات همین مقداره که رفع میکنه قلم مؤاخذه را، رفع میکنه کتابت و سیئات را، و از این جهت به این اندازه به اصطلاح منافاتی نداره و عباداتشون صحیحون. یه دسته از همین روایات باب چهار، همین روایات معروف به روایات رفع القلم. تعبیر رفع القلم در سه روایت داریم که دو تاش تو این باب چهار ذکر شده، یکیش اینجا ذکر نشده، در باب قصاص بالمناسبه ذکر شده. سه روایت کلن داریم، یکی روایت ابن زبیان، روایت 11 باب 4، اوتی عمر به امرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، زن مجنونه ای رو آوردن پهلوی عمر که این زنا کرده، عمر دستور داد رجمش کنن. فقال علی علیه السلام، امیر المؤمنین حاضر بود، فرمود اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن السبیه حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائمه حتی یستیقظ. رفع القلم عن السبیه حتی یحتلم، یعنی تا بالغ نشده قلم از او برداشته شد. حالا اجازه بدید، این یه روایت. روایت دوم که کم و بیش این لسان رو داره، ولی در اینجا صاحب وسائل نقل نکرده، در باب قصاص نقل میکنه، علی ابن سندی عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام انه کان یقول فی المجنون والمعتوبه الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطا تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم. السبی و مجنون، رفع عنهما القلم. اینجا هم تعبیر رفع القلم داریم. این روایت، روایت دوم باب 36 قصاص جلد 19 صفحه 66. یه روایت سومم داریم، روایت موثقه عمار ساباتی باز در همین باب چهار مقدمت العبادات ذکر شده، روایت دوازدهم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب علیه الصلاه. در حقیقت سوالش از زمان بلوغه، پسر چه زمانی بالغ میشه، دختر چه زمانی بالغ میشه. حالا در جوابش خلاف مشهوری هم هست و جمع با روایات دیگرش، اذا اتا علیه ثلاث عشرت سنه، 13 سال در پسر، فین احتلم قبل ذلك فقد وجبت علیه الصلاه و جرا علیه القلم. وقتی احتلم وجبت علیه الصلاه و جرا علیه القلم. در جاریه هم مثل ذلك، ان اتا له 13 سنه او حاضت قبل ذلك فقد وجبت علیه الصلاه و جرا علیه القلم. مفهوم هر دو این جمله اینه که مادامی که بالغ نشده، حالا قطع نظر از حد بلوغ و اختلافی که در این حده، مادامی که بالغ نشده است، لا یجری علیه القلم. این سه تا روایت با این عبارت و با این مضمون داریم. قدر متیقن از این روایات ثلاث هم مثل اون روایات دیگر باب چهار که لا یجتب علیهم السیئات، این است که نه مؤاخذه برشون نیست، رفع عنهم قلم مؤاخذه، قلم کتابت سیئات، قلمی که موجب دوزخ و جهنم بشود، نه اینا رفع عنهم، اینش مسلمه. پس بنابراین در این که تکلیف وجوبی از عهده اینها برداشته است لا اشکال، ولی کن لا ینافی، اصل محبوبیت و مطلوبیت باقی باشد، ولذا عبادات و سبی مشروعون صحیحون و میسته نماز میخونه در صف جماعت، نمازش درسته، موجب قطع صف نمیشه و امثال ذالکی که یترتب علیه ذالک. مبنای مشهور فقها همینه که از این روایات بیش از رفع قلم مؤاخذه استفاده نمی شود، بنابراین کاری به احکام وضعیه ندارد. احکام وضعیه یا احکامی است که به اصطلاح متعلق به شیء میشه، نه به تکلیف این کالا کتابت حسنات و سیئات، نه اصل وضع تتبع و تکلیف اذا تعلق به این مال خمس، طبعا کسی که میخواد درش تصرف کنه و مالک بشه نمیتونه تا وقتی که ادا کنه، فیجب علیه، مال غیر درشه، وجوب ادا مال غیر تکلیفی سه ناشی از وضعه. و به خصوص در این بحث خمس هم که دیدیم، بله اصلا روایات و ادلش چنده همش ناظر به وضع بود، تکلیفش رو باید استتباعا عن الوضع استفاده کنیم. بله پس وضع سر جای خودشه، تکلیف حالا به خودش نمیتونه یتعلق، به ولیش یتعلق، یخرج و انهمل انهمل ولی، ولی باید از جانب او این کار رو انجام بده، ولو بر خودش انجام نداد عقاب نیست، یا خودش که بالغ شد اگر ولیم انجام نداده اون وقت به خودش به اصطلاح تکلیف میشه که خودش انجام بده. بله بله، این مبنای مشهور در ابواب مختلف فقه. عرض کردم این مسئله اختصاص به اینجا نداره، جای مختلف در عبادات میگیم مشروعیتش سر جای خودشه، در وضعیات بیشتر احکام وضعیه سر جای. ولذا کنه من المسلم بین الفقها، اگر سبی یا مجنون خسارتی بر کسی وارد کرد، زد ولو در خواب یا بیداری، مجنون، سبی، ظرف کسی رو شکست، شیشه کسی رو شکست، اون وقتی که بچه بودی آقای مهدی بور زدی شیشه های همسایه رو شکستی، ضمانتش سر جاشه، اونا از بین نمیره. اگر پدر محترمت هم نپرداخته، حالا باید بری بپردازی یا استرضا کنی از صاحبش. این ضمانتش سر جای خودشه، ضامنون نسبت به اون چرایی که اثر به اصطلاح وضعی دارد، اینا به جای خودش محفوظ. و من حل خمس از این قبیل. شبه ای که در اینجا مطرح شده از مرحوم آقای خویی، حالا در جاهای مختلف از فقهشون آمدن که نه، اون روایات لم یکتب علیهم السیئات، او به جای خود، او مربوط به مؤاخذه است، ولی روایات رفع القلم معناش اعمه، قلم الوضع و تکلیف هر دو که بیان انهو، مراد از قلم چیه؟ قلم الجعل، یعنی خدا در باره او تکلیفی، چیزی، حکمی جعل نکرده. قلم الجعل رفع عنهما، در باره اونها تکلیفی جعل نکرده. به تعبیر خودشون انهما کل بهائم، اصلا تکلیفی ندارن، لا من الجعل، لا من الوضع و لا من التکلیف، هیچی براشون جعل نشده. بله، حالا برای اینکه جواب این تسلم رو هم بدن که در خسارات و اینها براشون به اصطلاح هست، میگن مگر در جاهایی که این رفعه خلاف امتنان باشه بر دیگران، چنده این ادله شامل اون موارد نمیشه. اگر بگیم در خسارات هم برداشته شده خلاف امتنان بر دیگران، نه، این موارد رو لایشمل. حالا ببینیم درباره این شبهه چه باید گفت، انشالله اگر زنده بودیم روز شنبه به یاری خدا.